آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد خاتمی میگوید اداره جامعه به صورت پادگانی امکان پذیر نیست. اتحادیه اروپا و عراق در مورد چارچوب همکاری های سیاسی و اقتصادی به توافق رسیدند. و ترکیه تدابیری برای آشتی ملی با کردها اعلام کرد. ساعت 7 بامداد، درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز شنبه 23 آبان ماه 1388 خورشیدی، 14 نوامبر 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله بامدادی رادیو فردا. آرزو میکنیم هفته خوبی رو پیش رو داشته باشین در این ماه دوم از فصل پاییز. همکارانم در رادیو فردا در تمام ساعت شبانه روز رویدادهای ایران و جهان رو برای شما رصد میکنن. نتیجه کار ساعت گذشته رو در نیم ساعت آینده خواهید شنید اگر با ما بمانید. در این مجله از جمله گزارشی خواهیم شنید درباره سخنان نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران که گفته رهبر جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو از خدا میگیره و هیچ کس نمیتونه اونو برکنار کنه. اما پیش از اون که شما رو بیشتر از سرفصل همه گزارش های این مجله بامدادی آگاه کنم، دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم.
با سپاس، درود بر شما شنوندگان عزیز. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در سخنرانی با انتقاد از حاکم بودن شرایط امنیتی در ایران تاکید کرد اداره جامعه به صورت پادگانی امکان پذیر نیست. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محمد خاتمی روز جمعه در دیدار با جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات و ادامه شرایط امنیتی در جامعه اظهار داشت انتظار این بود که کم کم فضا غیر امنیتی شود، نه اینکه انتقاد و نقد کردن این همه هزینه برای جامعه داشته باشد. رئیس دولت اصلاحات در اوج اعتراضات به نتایج انتخابات 22 خرداد پیشنهاد داده بود برای برون رفت جمهوری اسلامی از بحران همه فرسی انجام شود. اتحادیه اروپا و عراق در مورد چارچوب همکاری‌های اقتصادی و سیاسی در زمینه مبارزه با تروریسم و ارتقای حقوق بشر به توافق رسیدند. کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا بنیتا فررو والدنر در بیانیه اعلام کرد پیمان موسوم به اشتراک و همکاری با عراق نقطه عطفی در روابط دو طرف است. مذاکره درباره همکاری بین اتحادیه اروپا و عراق از 3 سال پیش در نوامبر سال 2006 آغاز شد که زمینه سرمایه‌گذاری‌های تازه در صنعت نفت و گاز این کشور را مهیا می‌کند. دولت ترکیه اعلام کرد برای آشتی ملی با کردهای این کشور تدابیری اتخاذ کرده است. وزیر کشور ترکیه در پارلمان گفت این تدابیر شامل لغو همه محدودیت‌های به کار بردن زبان کردی، تأسیس کمیته‌ای برای مبارزه با تبعیض علیه کردها، بازگرداندن نام‌های سابق روستاهای کرد و تأسیس یک نهاد مستقل برای رسیدگی به شکایات علیه نیروهای امنیتی خواهد بود. دبیر کل سازمان ملل بانگیمون قصد دارد برای جلب توجه جهانی به بحران گرسنگی که حدود 1 میلیارد انسان را گرفتار کرده یک روز احتساب غذا کند. سخنگوی سازمان ملل میگوید بانگیمون شنبه امروز در راه سفر به ایتالیا برای شرکت در کنفرانس 3 روزه مبارزه با بحران گرسنگی در جهان احتساب غذا میکند. رئیس سازمان خاربار سازمان ملل فاو از مردم جهان درخواست کرده امروز شنبه در حمایت از این طرح دست به احتساب غذا بزنند. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ژاپن در پایان مذاکرات خود در توکیو در بیانیه‌ای از ایران و کره شمالی خواستند به تعهدات بین‌المللی‌شان عمل کنند. در این بیانیه آمده پرتاب اخیر موشک و آزمایش هسته‌ای کره شمالی نشان می‌دهد که این کشور همچنان تهدیدی برای صلح و ثبات این منطقه و جهان است. این بیانیه در مورد ایران گفته فاش شدن وجود تأسیسات هسته‌ای قم نگرانی جامعه بین‌المللی را در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشدید کرده است. این بیانیه می‌افزاید ژاپن و آمریکا اجازه نخواهند داد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بیش از این تضعیف شود. دو طرف همچنین بر سیاست‌های خود برای حل مسئله کره شمالی و ایران از طریق گفتگو تاکید کردند.
ممنون پارسا جان، اسمت هم یادم اومد. پارسا شمس بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما آنچه که در این مجله بامدادی خواهید شنید: مشروعیت از خدا و فراتر از قانون. نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه میگوید هیچ کس حتی مجلس خبرگان نمیتواند رهبر را برکنار کند. دردسری برای جامعه شیعیان آمریکا. 4 مسجد و چندین مدرسه دینی وابسته به بنیاد علوی در خطر تعطیلی قرار دارند. گلایه از دوستان روز. مقام ارشد نظامی ایران از مسکو به خاطر عدم تحویل سامانه ضد موشکی انتقاد کرد.
مسکو این قرارداد را نه به خاطر ملاحظات نظامی که بیشتر به دلایل سیاسی امضا کرد. بدین معنا که مقام‌های روس در کرملین می‌خواستند کارت برنده‌ای در دست داشته باشند تا با آن هر موقع که لازم باشد از غرب باج بگیرند.
نقالی ایرانی برای تماشاگران آلمانی و مطالب متنوع دیگر.
نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد نام دیوان.
در حالی که به دلیل مواضعه آیت الله خامنه ای، ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری، تردیدها و شبهاتی پیرامون مقام، جایگاه و حدود اختیارات وی در میان منتقدانش ایجاد شده، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید مشروعیت ولی فقیه از خداست و هیچ کس حتی مجلس خبرگان نمیتواند او را عزل کند. شاهین بشیری با جزئیات بیشتر.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حجت الاسلام مجتبی ذوالنور پنج شنبه شب در جمع مبلغان نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها در قم گفت ولی فقیه باید مبسوط الید باشد تا نیازهای جامعه را برطرف کند. این حرف اشتباهی است که میگویند ولی فقیه باید در چارچوب قانون مقید عمل کند. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت در نظام اسلامی ولایت و مشروعیت ولی فقیه از سوی خداوند، پیامبر و معصومین است و اینگونه نیست که مردم به ولی فقیه مشروعیت بدهند تا هر زمان که بخواهند او را عزل کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مجتبی ذوالنور گفت مردم زمینه اجرایی شدن ولایت فقیه را فراهم می کنند و آنها با انتخاب فقهای مجلس خبرگان رهبری این اقدام را انجام می دهند و اعضای مجلس خبرگان نیز ولی فقیه را نصب نمی کنند، بلکه ایشان را کشف می کنند و اینگونه نیست که آنها هر زمان که بخواهند می توانند ولی فقیه را عزل نمایند. در اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. بر اساس اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می باشد. پس از مرگ آیت الله خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، تا کنون 4 دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار شده است. مدت هر دوره این مجلس که اعضای آن به وسیله انتخابات و توسط رأی مردم انتخاب می شوند، 8 سال است. مجلس خبرگان رهبری 86 عضو دارد و با آنکه طبق اصل 111 قانون اساسی حق عزل ولی فقیه را دارد، ولی تا کنون از این اختیار قانونی استفاده نشده است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
و اما اگر نظری دارید درباره اظهارات نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران یا هر موضوع دیگه‌ای و میخواید با ما تماس بگیرید و دوست ندارید به شماره که اعلام شد تماس بگیرید، یعنی به جمهوری چک زنگ بزنید، میتونید به پیامگیر ما در واشنگتن زنگ بزنید که شمارش هست 201-202-82-87-220. تکرار میکنم 201-202-82-87-220. یا میتونید برای ما اسمس بزنید به شماره 202-602-603-87-41-50. و برای کسایی که به اینترنت دسترسی دارن و به اصطلاح اینترنت باز هستن و از با آشنایی دارن با کار با نرم افزار سکایپ، میتونن اونجا هم رادیو فردا رو جستجو کنن، نام عنوان ما رو که روی سکایپ هست رادیو فردا، و برای ما پیام ارسال کنن از طریق سکایپ. ادامه گزارش ها را پی میگیریم. درخواست دادستانی فدرال آمریکا برای ضبط دارایی های بنیاد علوی در نیویورک، فعالیت 4 مسجد شیعیان و چند مدرسه دینی را به خطر انداخته است. دادستانی فدرال آمریکا بنیاد علوی را متعلق به دولت جمهوری اسلامی می‌داند و خواستار ضبط دارایی‌های آن در چارچوب تحریم‌ها علیه ایران شده است. نادر وکیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
دادستان‌های فدرال آمریکا در ساعات پایانی روز پنجشنبه با اقدامات قانونی خود خواستار ضبط و توقیف ارگان‌ها و سازمان‌هایی که به نوعی با دولت ایران ارتباط دارند شدند. از جمله این ارگان‌ها یک مسجد و مدرسه اسلامی در شهر پوتومک مریلند و یک سازمان غیرانتفاعی دیگر که مالک یک قطعه زمین بزرگ در یکی از شهرهای اطراف واشنگتن است. دادستان‌های فدرال آمریکا علاوه بر این دو مورد، دو مسجد دیگر، یکی در تگزاس و دیگری در کالیفرنیا را زیر نظر گرفتند. دادستان‌های فدرال آمریکا می‌گویند این ارگان‌ها با بانک ملی ایران که یکی از نهادهای اصلی تأمین کننده منابع مالی برای برنامه هسته‌ای ایران است ارتباط داشته. چنین اقدامی از سوی دادستان‌های فدرال آمریکا و تصمیم بسیار نادر این کشور دایر بر توقیف مراکز آموزشی اسلامی می‌تواند تنش‌های آمریکا را با جهان اسلام افزایش دهد. باید توجه داشت که تا به حال هیچ کدام از این مؤسسات و یا مراکز اسلامی هنوز به طور رسمی توقیف نشدند، ولی دادستان‌ها با اقدامات قانونی خود این روند را آغاز کرده، روندی که نهایتاً برای تحقق یافتن به هدف خود نیاز به دستور دادگاه‌های آمریکا دارد. در همین حال بنیاد علوی که یک بنیاد ایرانی است و مقر آن در نیویورک است، متهم است که آنها با جمع‌آوری کمک‌های مالی از طریق امور خیریه و غیره، این کمک‌ها را در اختیار مراکز و مساجد اسلامی مورد نظر در آمریکا قرار داده و در این میان میلیون‌ها دلار صرف بهبود و یا گسترش ساختمان‌های این مساجد و مراکز اسلامی قرار گرفته‌اند. بر اساس قوانین مختلف آمریکا و چند فرمان رؤسای جمهوری این کشور، دولت ایران حق هیچ گونه فعالیت تجاری و بازرگانی در خاک آمریکا ندارد. جان وینتر، وکیل بنیاد علوی که ظاهراً پنجشنبه شب با روزنامه واشنگتن پست مصاحبه کرده بود، گفته بود که اقدامات دولت آمریکا کمی ناامیدکننده بوده، زیرا بنیاد علوی هر گونه همکاری لازم را با مقامات آمریکایی در این رابطه انجام داده است.
فردا گوش میکنید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری میتونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
اما ما فیلتر شکنهای موقتی هم داریم که آخرین فیلتر شکنهای ما هستش. ابراهیمه.com ebrahime.com ابراهیمه.com و یکی دیگه هم هست فرامرزk.com فرامرز و آخرش هم یه حرف کی هست، فرامرزk.com FARAMARZK.com. و گزارش بعدی این بخش، سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد نیروهای مسلح میگوید روسیه از قرارداد تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران تخطی کرده و 6 ماه از وقت تحویل این سامانه گذشته است. گزارشی بشنوید در این باره از حسین آریان.
سرلشکر حسن فیروزآبادی با انتقاد از روسیه برای اجرا نکردن مفاد قرارداد مربوط به تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران گفته است استراتژیست های روسیه اهمیت ژئوپلیتیک ایران را در امنیت روسیه در نظر نمی گیرند و 6 ماه از وقت تحویل این سامانه به ایران گذشته است. پیشتر سرتیپ احمد وحیدی وزیر دفاع ایران در سخنانی مشابه گفت ما امیدواریم روسیه با نادیده گرفتن فشارهای اسرائیل قرارداد فروش سامانه دفاع ضد موشکی S-300 را اجرا کند و موشک‌ها را به ایران تحویل دهد. در واکنش به این اظهارات کنستانتین بیرولین معاون آژانس فدرال همکاری‌های فنی و نظامی روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت تحویل S-300 به ایران در حال بررسی است و برخی مسائل فنی در این زمینه وجود دارد. اینکه این قرارداد چرا به مرحله اجرا در نیامده و چه مسائلی مانع از اجرای آن است؟ الکساندر گورتز تحلیلگر مسائل دفاعی در روزنامه یزدنونی روسیه میگوید
For me, it's absolutely clear that all problems of this contract are totally political.
برای من کاملا آشکار است که قرارداد سامانه دفاع ضد موشکی سیاسی است. مسکو این قرارداد را نه به خاطر ملاحظات نظامی که بیشتر به دلایل سیاسی امضا کرد. بدین معنا که مقام‌های روس در کرملین می‌خواستند کارت برنده‌ای در دست داشته باشند تا با آن هر موقع که لازم باشد از غرب باج بگیرند. دلیل عمده امضای قرارداد S-300 با ایران همین است. نکته دیگر این که در سال‌های اخیر بیشتر کشورهای غربی و اسرائیل قرارداد S-300 را در کانون توجه خود قرار دادند و به دفعات از روسیه خواستند که آن را اجرا نکند.
از الکساندر گولتز می‌پرسم فکر نمی‌کنید فشارهای سیاسی آمریکا و روسیه عامل اصلی عدم اجرای قرارداد سامانه S-300 باشد؟ او میگوید
Not because of political pressure. Each time Russia say, "Okay guys, what you can give me in exchange?"
اجرا نکردن قرارداد به خاطر فشارهای سیاسی نیست. هر بار که کشورهای غربی از روسیه میخواهند قرارداد را اجرا نکند، روسیه در مقابل چیزی از آنها طلب میکند. این نوعی معامله است، تردیدی ندارم.
به گزارش برخی خبرگزاری‌ها، مقام‌های سعودی به روسیه گفتند که اگر این کشور سامانه S-300 را به جای ایران به عربستان تحویل دهد، خسارات مالی روسیه جبران خواهد شد. الکساندر گولتز می‌گوید:
It's quite possible, but again, all story with purchasing Iran with system is political.
امکان دارد که اینطور باشد، ولی باید تأکید کنم که همه موضوعات مربوط به خرید سامانه دفاع ضد موشکی از سوی ایران سیاسی است، نه نظامی.
برخی از کارشناسان میگویند این کار روسیه، یعنی بدقولی و اجرا نکردن قرارداد سامانه S-300، میتواند به وجهه روسیه به عنوان یکی از صادرکنندگان عمده اسلحه در جهان لطمه زند. الکساندر گولتز:
I think it's an extremely risky game to sell something to regimes like Iranian because these people are far from being reasonable.
فروش این نوع سامانه به رژیمی مانند ایران بسیار مخاطره‌آمیز است، زیرا مقام‌های رژیم به هیچ وجه معقولانه رفتار نمی‌کنند و نمی‌توان مطمئن بود که تعهدات و برداشت این رژیم در صورت دریافت این سامانه و یا هر سامانه دیگر چگونه خواهد بود.
موشک‌های S-300 یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌های ضد هوایی در جهان است که می‌تواند 100 هدف را همزمان ردیابی کند و برد آن 195 کیلومتر است. جمهوری اسلامی امیدوار است که با دریافت این سامانه دفاع ضد هوایی تأسیسات کلیدی خود از جمله تأسیسات هسته‌ای را تقویت کند.
حسین آریان گزارش می‌داد. جشنواره تئاتر ایرانی که همچنان در شهر کلن آلمان فعالیت دارد، برای دومین سال پیاپی شاهد هنرنمایی نخستین بانوی نقال ایرانی فاطمه حبیبی زاد با نام هنری گردآفرید است. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد نام دیوانگان، نه جشن و نه رامش، نه بخشش، نه کام، به کوشش به هر گونه سازند دام، نه از مهرگان نام و نی از صده، نه دستی به شادی به دستی زده، نه جام شرابی، نه میخانه ای، نه یادی ز رستم، نه از اشک بوس، فسوسا 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 فسوس، به یزدان اگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم.
فاطمه حبیبی‌زاد با نام هنری گردآفرید، نخستین بانوی نقال در ایران، فارغ التحصیل رشته موزه‌داری است. 33 سال دارد و 10 سالی است که غرق مطالعه در شاهنامه فردوسی است تا داستانی از این اثر جاودانه را به دلخواه خود به توماری برای روایت و نقالی بدل کند. عشق به شاهنامه از دوران نوجوانی در دل فاطمه حبیبی‌زاد شعله‌ور شد و برای آشنایی و فراگیری با فوت و فن هنر نقالی در قهوه‌خانه‌ها گشت و سرانجام شیوه نقالی مرشد ترابی را برگزید. خانم حبیبی زاد و یا گردآفرید امسال هم به دعوت جشنواره تئاتر ایرانی پا به آلمان گذاشته تا ضمن هنرنمایی در این فستیوال در چند برنامه دیگر هم در شهرهای دورتموند، بوخوم و بروکسل پایتخت بلژیک نقل عاشقانه‌ای از زال و رودابه و نقل پهلوانی جنگ رستم و اشکبوس را به سبک و شیوه نقالی کهن ایران برای دوستداران شاهنامه بازگو کنند.
من خیلی دلم میخواست برای مخاطب اینجا بر اساس اون نقالی هایی که سالها پیش یاد گرفته بودم به شیوه حماسی و پهلوانی و بر اساس تومارهای کهن و شیوه مرشدان و دراویش اون رو بیشتر بیارم جلوی دید عموم و برای مردم اجرا کنم. خوشبختانه امسال این امکان رو دارم که اجرای سه تومار، یکی بزمی و عاشقانه و اون دوتای دیگه حماسی و پهلوانی، بر اساس شاهنامه فردوسی و منطبق بر با تومارهای کهن نقالی و متأثر از سبک نقالی مرشدان به نام تهران و اصفهان اینها رو اجرا بکنم. هنگ سپرده به دست سرهنگ، تیب به دست سرتیب، قلب و جناح و میمنه و میسره، پس و پیش لشکر آراسته و پیراسته، ابر سقای و باد فراشی، معرکه کارزار آراسته، از هر طرف بانگ نقیبان لشکر به خبردار، آرام باش. باد پرچم‌های رنگی و ابلق‌های گرد مردان نام‌آور را به جنبش درآورد، چنان که لرزه بر اندام شیر فلکی در افتاد.
خانم فاطمه حبیبی زاد با نام هنری گردآفرید در ادامه گفتگو با رادیو فردا با اشاره به شیوه ها و مکتب های گوناگون نقالی در ایران بر سبک مرشد ترابی از نقالان به نام ایران مکس بیشتری می کند و از گرایش خود به این شیوه بیشتر می گوید.
مرشد ترابی که چکیده همه اینا هست، سبک‌های مختلف رو دیده، ضمن این که مرشد ترابی در گود زورخونه هم ورزش کرده، در تعزیه هم نقش داشته، سوارکاری میدونست، تیراندازی میدونست و معرکه گیری هم میکرده، مدد گیری هم میکرده، پردخانی هم همینطور، تونسته این صاحب سبکی بشه منحصر به خودش که در نوع خودش سینماست. من خیلی میپسندم جمله های کوتاه، خیلی اهل پرگویی نیست برخلاف گذشته که دیگه با اون سبک نمیشه نقالی کرد. مرشد ترابی میتونه در 20 دقیقه نیم ساعت مجلس کاملی رو اجرا بکنه. من سبک مرشد رو خیلی میپسندم و خودم هم در شیوه اجرا متأثر از همین سبک مرشد ترابی هستم.
دریا دریا ی لشکر، دم به دم کرنای نخم، کجک به دامنی تبل، سه مرتبه علمها خم و راست، باد در شیپور سیمین و کرناهای جنگی، صدا صدای سنج و دهل و تبل و کوس و زنگ.
اول صبح همراه با صبحانه نگاهی به روزنامه‌های صبح هم خالی از لطف نیست.
از میان مطبوعات،
روزنامه حیات نو اظهارات احمد جنتی در نماز جمعه این هفته تهران را منعکس کرده و نوشته امام جمعه موقت تهران خواستار برخورد با کسانی شد که به گفته وی در زمینه طرح هدفمند کردن یارانه ها حرکت‌های شیطنت‌آمیز سیاسی انجام می‌دهند. به گزارش این روزنامه آیت الله جنتی در نماز جمعه این هفته تهران گفته در زمینه طرح هدفمند کردن یارانه ها حرکت های شیطنت آمیز سیاسی می شود، زیرا عده‌ای آن را نمی خواهند و لذا باید با فتنه‌گری برخورد شود. روزنامه کیهان از قول دادستان همدان از به جریان افتادن یک پرونده قضایی با 18,000 متهم در کشور خبر داده و نوشته در پرونده یک شرکت هرمی که همکنون در حال رسیدگی است 18,000 متهم در سراسر کشور وجود دارد. به نوشته این روزنامه حجت الاسلام اکبر بیگلری در این باره گفته سرنخ فعالیت های این شرکت در همدان کشف شده و میزان کلاهبرداری کل متهمان آن بیش از 1 میلیارد تومان است. روزنامه اعتماد انتقاد اعضای پیوسته فرهنگستان هنر از تغییر اساسنامه این فرهنگستان توسط دولت برای تغییر رئیس این مؤسسه توسط رئیس دولت را منعکس کرده و نوشته همین مسئله سبب شد مجمع عمومی فرهنگستان هنر تحت تاثیر قرار بگیرد، زیرا بسیاری چنین اصلاحیه‌ای را به منظور برکناری محترمانه میرحسین موزوی از ریاست فرهنگستان هنر ارزیابی کردند. به گزارش این روزنامه در تاریخ 16 آبان شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده 10 اساسنامه فرهنگستان علوم، علوم پزشکی و زبان و ادب فارسی و ماده 8 اساسنامه فرهنگستان هنر را اصلاح کرد که بر اساس این اصلاحیه رئیس فرهنگستان از میان اعضای فرهنگستان به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم ایشان برای یک دوره 4 ساله انتخاب می شود. این روزنامه نوشته که برخی معتقدند میرحسین موسوی در صدد از قبل از انتصاب رئیس جدید استعفا بدهد تا نخواهد حکمی از دست محمود احمدی نژاد به عنوان رقیب سیاسی خود دریافت کند. روزنامه جمهوری اسلامی با انتشار آمار جدیدی از تعداد جانباختگان بر اثر آنفولانزای نوع آ در کشور از اظهارات برخی مسئولان مبنی بر گذر کم هزینه و کم خطر از موج اول این بیماری در کشور انتقاد کرد. این روزنامه نوشته در حالی مسئولان بهداشتی مدعی هستند که توانستند موج اول آنفولانزای نوع آ یا آنفولانزای خوکی را پشت سر بگذارند که در هفته دوم آبان تعداد قابل توجهی در کشورمان به این بیماری مهلک مبتلا و جان باختند. روزنامه آفتاب یزد ابراز نگرانی مجدد مراجع تقلید درباره وضعیت اقتصادی کشور و همچنین توصیه آنها برای استقلال مجلس در زمان تصویب قوانین و لوایح دولت را مورد توجه قرار داده و در این میان اظهارات آیت الله صافی گلپایگانی را برجسته کرده است. به گزارش این روزنامه آیت الله صافی گلپایگانی در دیدار با تعدادی از شخصیت‌های سیاسی در این باره گفته مجلس باید در انجام وظایف خود استقلال داشته باشد، حرف خود را بزند و تحت فشار قرار نگیرد تا با مجلس زمان پهلوی مقایسه نشود. آیت الله صافی گلپایگانی در این دیدار که برخی از نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی مردم گفته گرانی و تورم در کشور نگران کننده است و مردم هم از وضعیت گرانی و تورم نگران هستند. مرجع تقلید و مدرس علوم مذهبی همچنین گفته اگر به حفظ حریم دیگران توجهی نشود و هر کس هر کاری را که بخواهد انجام دهد بسیار خطرناک است.
در اینجا سری هم میزنیم به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی رو میشنویم از حبیبه روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در ورزشگاه آزادی در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا به مساف اردن می‌رود. ایران و اردن در این مسابقات با تیم‌های سنگاپور و تایلند همگروهند. ایران با 4 امتیاز در سطح جدول این گروه قرار دارد و اردن در پایین جدول است با 1 امتیاز. به پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان، تیم ملی فوتبال ایران در مسابقه امشب مقابل اردن بازی دشواری پیش روی ندارد. فدراسیون فوتبال ایران ورود به ورزشگاه آزادی را رایگان اعلام کرده است. بیش از 30 سال است که ایران در جام ملت‌های آسیا به مقام قهرمانی نرسیده. در چهارمین روز مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا در گوانگژوی چین، ایران برنده 1 مدال طلا و 1 نقره شد. سجاد مرادی در دوی 800 متر و سکوی نخست ایستاد و هادی سپهرزاد در ورزشگاه 10 گانه مدال نقره گرفت. به این ترتیب تاکنون ایران در مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا 3 مدال کسب کرده است. پیش از این لیلا رجبی قهرمان بلاروس تبار ایرانی در پرتاب وزنه زنان مدال برنز گرفته بود. در جدول رده‌بندی مدال‌های دو میدانی آسیا چین با 38، ژاپن با 17 و هند با مجموع 9 مدال به ترتیب اول تا سومند. ایران مشترکاً با بحرین و عربستان در مکان 8 قرار دارد. تا ساعتی دیگر در ولینگتون واقع در زلاند نو تیم‌های ملی فوتبال بحرین و زلاند نو در آخرین گام برای ورود به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به مسافة یکدیگر می‌روند. این مسابقه برگشت دو تیم از بازی‌های پلی‌آف جام جهانی است. بازی رفت در منامه بدون گل مساوی شده است. بحرین امروز حداقل به 1 مساوی با گل نیاز دارد تا برای نخستین بار در تاریخ به جام جهانی راه یابد، اما زلاند نو باید پیروز شود. مسابقه ساعت 10:30 بامداد به وقت ایران در زلاند نو آغاز می‌شود. در آفریقا و اروپا امشب 13 مسابقه از بازی‌های پلی‌آف جام جهانی 2010 برگزار خواهد شد. دیدار مصر و الجزایر در آفریقا از بازی‌های مهم امشب است که در قاهره برگزار می‌شود. همچنین پیکار کنیا با نیجریه در نایروبی. در بازی‌های رفت اروپا، روسیه در مسکو با اسلوونی روبروست، جمهوری ایرلند در دابلین با فرانسه، آتن محل پیکار یونان با اوکراین است و لیسبون میزبان بوسنی‌هرزگوین در مقابل تیم ملی فوتبال پرتغال خواهد بود. از میان این 8 کشور، 4 تیم جواز ورود به جام جهانی 2010 را پس از 2 بازی رفت و برگشت دریافت خواهند کرد. و مسابقات تنیس مسترز پاریس دیشب مرحله یک چهارم نهایی خود را پشت سر گذاشت و چهار بازیکن سرشناس جهان به نیمه نهایی رسیدند. رافائل نادال از اسپانیا، نوواک ژوکوویچ از صربستان، گال مونفیس فرانسوی و رادک اشتپانک از جمهوری چک. امروز در نیمه نهایی ژوکوویچ با رافائل نادال روبروست و مونفیس در برابر اشتپانک قرار می‌گیرند.
برای اظهار نظر درباره برنامه‌های ما با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-1241-13 تماس بگیرید یا شماره‌ای هم داریم در واشنگتن اگه دوست ندارید به جمهوری چک زنگ بزنید با شماره 201-202-82-87-220 تماس بگیرید یا میتونید ایمیل بزنید به info@radiofarda.com. به پایان این مجله نخست بامدادی میرسیم، همچنان با ما بمانید تا 45 دقیقه دیگه با مجله دیگر در خدمت شما خواهیم بود.
با جهان امروز رادیو فردا.
فراوون میشه که
پشیمون میشی، کی مهربون میشی، باز دلم غم داره، باز تو رو کم داره، کی پشیمون میشی، کی مهربون میشی،
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
تازه ها از رادیو فردا.
یکی از برادران ناتنی باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، به زودی کتاب خاطراتش را منتشر می کند. ند سنجو، برادر 43 ساله اوباما، به تازگی نوشتن کتاب خاطرات خود را به پایان رسانده و در صدد انتشار آن است. او در این کتاب برای نخستین بار ناگفته هایی از زندگی شخصی و سوء رفتار پدرش نسبت به خانواده را بازگو کرده است. پدر اوباما 3 بار ازدواج کرده بود که باراک اوباما از همسر نخست او و ند سنجو از همسر سوم اوست. برادر ناتنی اوباما موسیقیدان و معلم پیانوست و 7 سال است که در یکی از شهرهای کشور چین زندگی میکند. او در این کتاب به رفتارهای خشونتبار پدرش با همسر و فرزندانش اشاره کرده و گفته که بارها از سوی پدرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. باراک اوباما پیش از این با انتشار کتابی به نام رویاهایی از پدرم، بخشی از خاطرات و شنیده‌های خود از پدرش را بازگو کرده بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Yaşa Açı açı güllerimiz, daşı daşı sellerimiz, yaşa yaşa ellerimiz, günlerimiz var.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
تازه‌های جهان دانش.
نوازش به انسان‌های مبتلا به بیماری‌های عصبی کمک می‌کند. تحقیقی که پژوهشگران آمریکایی به تازگی منتشر کردند روی بیماران مبتلا به ام اس انجام شده که برایشان در دست گرفتن اجسام دشوار است و زود خسته میشوند. اما آزمایش‌های جدید نشان می‌دهند که هم مقدار انرژی مورد نیاز و هم زمان واکنش بهبود می‌یابد اگر بیمار پیش از به دست گرفتن جسم با دست دیگر مچ خود را نوازش کند. دانشمندان حدس می‌زنند که این نوازش باعث تحریک بیشتر عصب‌ها شده و در عین حال درک تصویری بیمار را قوت می‌بخشد.
کسی که بازی رو باخت منم، تو داری رو همه چی پا میذاری، من نمیتونم ازت دل بکنم. میخوام نگات کنم چشمات و نبند به عشقای من کمتر بخند، نرو نزار بی تو دیوونشم، دوست دارم نرو بمون پیشم، دوست دارم نرو بمون پیشم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
خیلی سخته. چیزی رو که تا دیشب بود یادگاری، صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری. خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی، بی وفاش اون کسی که جون تو براش گذاشتی.
سخته تو زمستون غم میشینه روی برف و میسوزونه گاهی قلبو طعم تلخه بعضی حرفو خیلی سخته که ببینی کسی عاشقیش دروغه چقدر است گریه اون شب چشم تو سرش شلوغه خیلی سخته اون کسی که گفت واسه چشات میگیره دیگه دوستش نداری.